شده، حالا چهار تا مسئولی که از طرف آمریکایی‌ها و جاهای دیگه اونها انتخاب میشن بحثش فرق میکنن. نکته دیگه بحثی توان نظامی که توان نظامی حزب الله است. حزب الله امروز با عنوان نه تنها یک جناح و یک حزب سیاسی بلکه یک قدرت نظامی در اون منطقه محسوب میشه و خب این توان را در مراحل مختلف بروخ جهانیان کشید و بروخ صهیونیست‌ها کشیدن. خلعها و اون ضربه ها سبب شد که حزب الله نقاط ضعف خودش رو بازیابی بکنه و بفهمه که نقطه های نفوذ دشمن کجاست و در برابر ابزار دشمن از چه ابزار استفاده بکنه. لذا امروز حزب الله در آمادگی کامل به سر میبره، همون گونه که رهبر حزب الله شیخ نعیم قاسم این مطلب را عنوان کرد که این توان وجود داره، آمادگی کامل الحمدلله وجود داره.
آیا نقض مکرر آتش بس و ادامه ترور فرماندهان حزب الله می تواند رژیم صهیونیستی را به اهدافش نزدیک کند؟ آقای مختاری،
حزب الله امروز از حالت فردگرایی خارج شده، او وابسته به فرد و افراد و اشخاص نیست. همون گونه که ما در جمهوری اسلامی این مسئله را شاهد بودیم و هستیم، در حقیقت حزب الله از جمهوری اسلامی الهام گرفته که متکی به فرد و افراد نیست. رهبر حزب الله به شهادت رسید، بهترین نخبگان و فرماندهان مجربشان به شهادت رسید، اما باز هم حزب الله مثل سرو راست قامت و استوار استاده هست و توان دفاعی خودش رو کاملا ترمیم کرده و نیروها جایگزین شده. لذا درست است که دشمن دل خوش کرده به زدن برخی از افراد به ترورهای ناجوانمردانه، جنگهایی که بالاخره هیچ گونه رنگ جوانمردی در عملیاتهای اونها وجود نداره، بلکه دوزدانه و ناجوانمردانه از ترور استفاده میکنه، چون در جبهه رویارویی در جبهه زمینی توان نداره. خب اونها به این خیال هستند که با شهادت برخی از فرماندهان حزب الله حتی رهبری حزب الله اونها به اهدافشان نزدیک میشوند و میرسند، که عملا ما شاهد بودیم که این گونه نیست. به دلیلی که حزب الله الان یک تفکر، یک اندیشه است، یک مکتب است که مانند سلولهای بدن یک انسان در کل بدنه ملت لبنان ساری و جاری است.
آیا طرح آمریکایی صهیونیستی خلع سلاح حزب الله لبنان شانسی برای اجرا دارد؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
هر چند وقت یک بار غربی‌ها سعی می‌کنن از این اهرم استفاده بکنن و برخی از عناصر وابسته، عناصری که دارای ضعف نفس و شخصیتی هستن، اینها حالا یا به دلیل ترس یا طمع از اینها خواسته میشه که حزب الله را خلع سلاح بکنن. الان دیگه خلع سلاح حزب الله امکان نداره. حزب الله الان به عنوان نیروی ایدئال ملت لبنان و مدافع جغرافیای لبنان و ارزش‌های ملی و مدنی لبنان محسوب میشه. تنها بحث شیعیان جنوب لبنان مطرح نیست، تمام ملت لبنان هم از مسیحی و مسلمان همه به حزب الله و توان حزب الله و خلوص نیت حزب الله و ایثارگری های مجاهدین حزب الله ایمان دارن، باور دارن. خب ما روی یک تعداد انگشت شمار مسئولینی که بالاخره آدرسشان معلومه، حقوقشان معلومه، که از کجاها الهام میگیرن، روی اونا نه تکیه میکنیم نه تکیه میشود، بلکه مهم ملت لبنانه که از حزب الله کاملا دفاع میکنه و هیچ وقت این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد. و مردم لبنان هم به این نتیجه رسیده، تا وقتی صهیونیست ها با همین سیاست در منطقه باشه، حزب الله به عنوان یک نیروی مدافع مخلص وجودش لازم و ضروری و از اوجب واجبات هست و اونها از این ملت دفاع خواهد کرد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان و صاحب نظران این است که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در قبال آتش بس پایبند نیست و اعتمادی هم به آن وجود ندارد. ضمن اینکه مقاومت و حزب الله لبنان اکنون تبدیل به یک اندیشه شده و توان مقابله با این رژیم را دارد و طرح خلع سلاح حزب الله لبنان هم یک طرح شکست خورده است. شما شنوندگان گرامی می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @رادیو دری مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
شما بهتر می دانید.
تغییر کردن شکل‌های مختلفی داره. می تانه در ظاهر باشه، می تانه در باطن باشه، می تانه خوب باشه و می تانه بد باشه. ما خیلی وقتا در مقابل تغییر مقاومت می کنیم، چه تغییر خود ما و چه تغییر دیگران، چون تغییر هزینه داره. تغییر ما را از ساحل امن ما بیرون میکشه. ایران بگویم که تغییر شاید همیشه خوب نباشه، اما یاد ما نروه همیشه بعد یک تغییر خوب جهان روی زیباتر و امتر را به ما نشان میده. البته من خواهی چیزها رو نمیدانم، شما که کلانتر از سن خوب بهتر میفهمین.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیوم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عظیم. شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. نصیر مجاب هستم، گوینده این برنامه، با همکارانم آقای امیر روحانی تهیه کننده برنامه و خانم نوری صدابردار با برنامه فتوتنامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم. دوستان شنونده، در برنامه قبل گفتیم فتوت گویی جریانی زلال در تاریخ ایران است که از گذشته تا امروز با مفاهیمی چون شرافت، مردانگی و یاری به نیازمندان جاری مانده است. از پهلوانان اسطوره‌ای شاهنامه تا عیاران محله‌های قدیمی همه بخشی از این زنجیره ارزشمند اخلاق و انسانیتند. در بررسی تاریخ فتوت، پهلوانان و عیاران به عنوان پاسداران این سنت اصیل نقشی کلیدی داشتند. در سرزمینی که بارها در برابر طوفان‌های تاریخی ایستادگی کرده، جوانمردان با شانه‌های استوارشان پناهگاه مردم بودند. چه در جنگ و قحطی، چه در آسایش و سختی، مردم عادی کوچه و بازار با تقسیم شادی، همدلی و امید معنای واقعی فتوت را زنده نگه داشتند. در دوره قاجار، عیاران و لوتی‌ها در محله‌ها به دفاع از ضعیفان شهره بودند، اگرچه برخی به دلیل رفتارهای تندشان شناخته می‌شدند، اما قلب مردم را با حمایت از نیازمندان فتح کردند. در جنبش مشروطه نیز بسیاری از این عیاران به صف آزادی خواهان پیوستند و نشان دادند که فتوت فراتر از رفتارهای فردی می تواند در تحولات اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار باشد. امروز نیز اگر دقیق نگاه کنیم، ردپای فتوت در جامعه ایران همچنان زنده است. هرچند شکل آن تغییر کرده، اما روح دفاع از حق، کمک به دیگران و پایبندی به اخلاق همچنان پابرجاست. فتوت نه تنها یک میراث تاریخی، بلکه راهی برای زندگی بهتر است. در جهانی که گاه مادیگرایی بر آن سایه افکنده، یادآوری این ارزش‌ها می‌تواند الهام بخش باشد. دوستان شرمنده، در این برنامه و این قسمت از فتوتنامه به سراغ بزرگ مردی خواهیم رفت که همه او را به جوانمردی و دادخواهی و همدلی با مردم میشناسند. غلام رضا تختی، قهرمان و جهان پهلوان کشتیگیر ایرانی که به جرأت میتوان گفت هنوز مانند او در این زمانه نداشتیم. غلام رضا تختی در سال 1309 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدر بزرگ حاج قلی خاربار فروش در دکانش بر تخت بلندی می نشسته و به همین دلیل این خاندان به تختی شهرت یافتند. تختی بعد از تحصیل تا مقطع متوسطه نزد استاد ابراهیم نجار به آموختن نجاری پرداخت و ظاهراً به راهنمایی او که ورزشکاری باستانی کار بود به ورزش‌های باستانی روی آورد و در این ورزش چنان مهارت یافت که سالها بعد زنگ زورخانه‌ها به نشانه احترام برای او به صدا در می‌آمد و در سال‌های 1335 تا 37 بازوبند پهلوانی ایران به او تعلق گرفت و پهلوانی صاحب زنگ و ضرب شناخته شد. پهلوان صاحب زنگ و ضرب کسی بوده که در هنگام ورود به زورخانه که در برنامه‌های قبل درباره آن سخن گفتیم، با احترام او زنگ زورخانه را به صدا در می‌آوردند تا همگان را از ورود پهلوان پهلوانان مطلع کنند و احترام ویژه‌ای برایش قائل بودند. تختی از 16 سالگی با آموختن کشتی آزاد و فرنگی روی آورد. آغاز کشتیگیری حرفه‌ای با شکست تختی و تمسخر از سوی تماشاچیان امراه بود تا آنجا که ناگزیر تهران را ترک کرد. غلامرضا تختی با یکی از شهرهای نفتخیز ایران به نام مسجد سلیمان رفت و در شعبه شرکت نفت آنجا مشغول به کار شد و با این حال تمرین‌های ورزشی را دنبال کرد. در سال 1950 میلادی در مسابقه جام فرانسه در وزن ششم کشتی آزاد و فرنگی قهرمان کشتی ایران شد و بعد از آن مداوم نشان پیروزی را کسب کرد. پیروزی های پی در پی نام او را بر سر زبان ها انداخت.
صبح 11 شهریور 41 آقا تختی سر پیچ چمرون با یک کشکول تو دستش همراه جمعی از پهلوانا راه افتادن سمت ترجیش. برای مردم از زلزله بوئین زهرا میگفتن و از چراغ خونه ها که خاموش شده. کاروانی پشت سرشون راه افتاد و جمعیت هر لحظه زیادتر میشد. مردم نگاهی به آقا تختی مینداختن و یه نگاه به جیبشون که خالی بود. زخم 28 مرداد خوب نشده بود و جامعه حکومت رو از خودش نمیدونست. این وسط آقا تختی از اعتبارش خرج میکرد. مثل همیشه سر به زیر و لبخند به لب راه میرفت. اما صدای تپش قلبش کل تهرون رو برداشته بود. صورتش سرخ میشد و کشکول پر نمیشد. پیرزنی چادر به سر جمعیت رو شکافت و اومد جلوی آقا تختی و گفت: من هیچی ندارم جز همین چادر، اینم باشه برای تو. آقا تختی چادر رو بوسید. مردم چشاشون برق زد. هرچی داشتن و نداشتن و بخشیدن. یه ساعت نشد که برای جمع کردن کمک ها کشکول غلامرضا کم بود و کامیون اومد. آقا تختی رفت بالای ماشین و به ما گفت: قهرمان واقعی شما هستید و من نوکر شما. و کامیون کمک برای بوئین زهرا جمع شد. برای مردمی که زلزله چراغ خونشون رو خاموش کرده بود و حالا داشت دوباره روشن میشد.
او عضو تیم ملی کشتی ایران بود و در چند مسابقه المپیک و جهانی شرکت کرد و مدال گرفت. در تاریخ کشتی و سایر ورزش‌های ایران تا کنون هیچ ورزشکار ایرانی نتوانسته است 7 مدال المپیک و جهانی به دست آورد. تختی در سال 1334 شمسی بهترین ورزشکار سال ایران هم معرفی شد. تختی کشتیگیری قدرتمند و چالاک بود، با هوشمندی و موقع شناسی کشتی می گرفت، اما حتی روی تشک هم اصول جوانمردی را از یاد نمی برد و هیچگاه دیده نشد که از ضعف حریف سوء استفاده کند. غلامرضا تختی در مسابقه ها بسیار خونسرد و تسلط روحیش در اجرای فنهای کشتی شهره و زبان زد بود. ویژگی های فردی و شخصیتی تختی ادب، فروتنی، حجب و حیا و پایبندی به آیین جوانمردی و سنت های پهلوانی، دستگیری از فرودستان و نیازمندان بود. تختی در منش و رفتارش همواره به نیکخواهی، حق شناسی و احترام به بزرگان و پیشکسوتان و ارزش های ملی مشهور بود. تقریبا هر کسی که او را از نزدیک دیده از عزت نفس و بلند نظری و کمک های او به دیگران سخن گفتند. پس از زلزله مهیب در بوئین زهرا، یکی از شهرهای ایران، مردم به نشانه اعتراض به بی‌کفایتی حکومت وقت در کمک رسانی به زلزله زدگان و نیز بی‌اعتمادی به دولت، از تختی خواستند اعانات مردم تهران را جمع کند و به زلزله زدگان برساند. تختی با جمعی از ورزشکاران کمک‌های نقدی و جنسی مردم تهران را جمع کرد و به زلزله زده ها رساند. اوصافی که از استقبال مردم و بخشش‌های آنان به تختی در آن روز آوردن به افسانه بیشتر شباهت دارد. تختی کارمند ساده راه آهن بود که به سازمان برنامه منتقل شده بود و با حقوق کارمندی زندگی خانواده‌اش را اداره می‌کرد، اما کمک‌های او به مردم، دستگیری و همدلی و همراهی با فقرا او را به اسطوره بدل کرد. غلامرضا تختی، اسطوره کشتی ایران، نه تنها به دلیل قدرت و مهارت بی‌نظیرش روی تشک، بلکه به خاطر اخلاق و منش جوان مردانش در دل مردم جاودانه شد. او که در دوران خود به جهان پهلوان ملقب شد، تنها یک قهرمان ورزشی نبود، بلکه نماد ایثار، فروتنی و انسانیت بود. تختی در میدان رقابت هرگز حریفش را تحقیر نکرد و همیشه با احترام با آنها رفتار می کرد. حتی در لحظات پیروزی غرور و تکبر نداشت و به جای فخر فروختن دست حریف شکست خورده را می گرفت و او را گرامی می داشت. این رفتارهای نیکو باعث شد تا دوست و دشمن به او احترام بگذارند و نامش به عنوان نماد جوانمردی در تاریخ ورزش ایران ثبت شود. جوانمردی تختی تنها به کشتی محدود نمی شد. او در زندگی شخصی نیز فردی دستگیر و بخشنده بود. کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت و دفاع از مظلومان بخشی از روحیه والای تختی بود. پس از درگذشت تختی، یاد و خاطره انسانیت و بزرگواریش زنده ماند و نسل‌ها را تحت تأثیر قرار داد. تختی نبازور بازو که با بزرگی قلبش ماندگار شد. او اثبات کرد که قهرمان واقعی کسی است که در اوج قدرت متواضع باشد و در برابر مردم سر تعظیم فرود آورد. به همین دلیل است که نام جهان پهلوان تختی همیشه به عنوان الگوی جوانمردی و پهلوانی در تاریخ ایران می درخشد. در سراسر ایران شمار بسیاری خیابان، میدان و ورزشگاه به نام تختی است. چند تمبر با تصویر او انتشار یافته است. نام مسابقات کاپ آریامیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مسابقات جام جهان پهلوان تختی تغییر یافت. در راه پیمایی های منجر به انقلاب اسلامی ایران تصویرهایی از تختی گاه در ابعاد بسیار بزرگ در کنار تصاویر رهبران محبوب مردم و مبارزان مشهور سیاسی حمل می شد. غلامرضا تختی بازوبند پهلوانی و یادگارهایی از مسابقات خود را و بخشی از مدالهایش را به موزیم آستان قدس رضوی در مشهد مقدس اهدا کرد. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک، نام غلامرضا تختی در کنار نام برترین ورزشکاران جهان در قرن بیستم جای گرفته است. یاد و نام این جوانمرد بزرگ را گرامی می‌داریم. تشکر که با برنامه فتوتنامه در این هفته هم همراه بودید. از غلامرضا تختی، جهان پهلوان ایران و جهان، با شما صحبت کردیم. مشتاق هستیم که نظر و گفتنی هایتان را از طریق پل‌های ارتباطی به برنامه فتوتنامه ارسال کنید. 2093-794-7174 در محیط واتساپ در خدمت شما شنونده های ارجمند است و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا فتوتنامه دیگر، خداحافظ شما.
جوان مرزا بیاموز این معانی، چه سرمشقیست بحر چخاش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می‌برد. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کامیابی.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 16 این کتاب با ما همراه باشید. به دستور یوسف، غلام مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشانید و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر به گردش رفتند. یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند، اما خسرو نمیخواست دو ترک سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود. بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید. خدیجه آنقدر کار داشت که از خدا می‌خواست پایش را از آشپزخانه بیرون نگذارد، با جور خدمت مهمانها را خود خانم بکشد. اما به حوض خانه رفت تا بقیه دینارهای طلا را در کت آخر جا بدهد و دور آنها را شلال بکند. و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگ خوابیده بود. یوسف گاه خودش می رفت و به صدای تنفس او گوش می داد و گاه زنش را می فرستد. بزری سپرده بود که اگر بیدار شد و غذای چیزی خواست با او بدهد و بپوشاندش و روانش کند. نفس کشیدن مرد عین یک آدم سالم مرتب بود. فقط در خواب اخم کرده بود و دستش را روی لبش گذاشته بود. یوسف نگران در باغ قدم می زد و به هر صدایی چشم به در باغ می دوخت. عاقبت ماشین سبزی با چراغ‌های روشن تو آمد. معلوم بود راننده یادش رفته است چراغ‌ها را خاموش کند، وگرنه آفتاب زودتر از مهمان‌ها رسیده بود و شانه درخت‌ها را بوسیدن گرفته بود. ماشین با خرند جلوی عمارت که رسید کنار حوض ایستاد. راننده پیاده شد و چشمش که به چراغ‌های روشن ماشین افتاد برگشت و خاموششان کرد. راننده را شناخت. مجید خان یکی از همقسم‌های شوهرش بود که تصمیم داشتند نان شهر را در اختیار بگیرند. سرنشین‌های دیگر یک مرد و دو زن با چادرهای سیاه بودند. مرد را از شباهتی که با خواهرش داشت شناخت. فتوحی بود و زنها را وقتی پیاده شدند و سلام کردند شناخت. ملک رستم و ملک سهراب که قراین نشان می‌داد که کار مهمی در پیش دارند. اما چای که می برد صدای داد و فریادشان را شنید و وارد تالار که شد دریافت که به این زودی ها با موافقت نخواهند رسید. ابتدا هر پنج نفرشان یک لحظه سکوت کردند و متفکر چای برداشتند و تشکر هم نکردند. سهراب و رستم چادرهای سیاهشان را گلوله کرده بودند و جلوی پاهایشان انداخته بودند. چادرها را برداشت و با تأنی تا کرد و همه این مدت گوش به حرفهای آنها داشت. چادرها را روی یک نیمکت خالی گذاشت. سهراب می گفت خانم زهرا شاهدند، می دانند که آن شب چه حالی داشتم. آن قصابی برایم کابوسی شده. حالا حاضر به هر کاری هستم. با خون خودم خونبها می دهم. کافی نیست؟ حاضرم باروت فرو بدهم و خودم را با بنزین پای یکی از دگلهای نفتشان آتش بزنم. از مرگ خودم نمی ترسم. از اینکه نقشمان عملی نشود میترسم. یوسف خان، تو نقشه درستی طرح کن که لااقل 130 احتمال موفقیت داشته باشد. یوسف رو به زری گفت: زری، سری با مهمان غریب ما بزن. میزنی؟ میدانست که محترمانه عذرش را خواستند، هرچند خیلی دلش میخواست بماند. پشت در گوش ایستاد. صدای سهراب التماس آمیز شده بود. عمویم هنوز امیدوار است. حتی حاضرم عمویم را گول بزنم و از او لااقل 200 تفنگ بگیرم. اما فتوحی، تو با من توهین کردی، در حالی که سر خودت با آخر دیگران بند است. وگرنه با تو چه که فکر فتح استالینگراد باشی و دلت شور رسیدن یا نرسیدن اسلحه با آنها را بزند. واقعا با شکم پر و سه تا بچه چشم انتظار چه کاری از او برمی آمد که به گوش بیستد یا نیستد. هنوز یک ساعت نگذشته دلش شور بچه ها را می زد که نکند از مادیان پرت شده باشند، نکند در این روز پر آفتاب گرما زده شوند. قلیان را که برای یوسف آماده می کرد می اندیشید که ترسو یا شجاع با شیوه زندگی و با تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجهش به هم خوردن وضع موجود باشد. آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها می آید باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود. می دانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را. اگر این همه وابسته بچه ها و شوهرش نبود، باز حرفی، نوبرها و گفتگوها و چشم در چشم دوختنها از یک طرف و شاهد شکفتنها بودن از طرف دیگر، و چنین آدمی نمیتواند دل به دریا بزند. درست است که مثل چرخ چاه هر روزی عین روز دیگر یک نواخت چرخیده بود. درست است که از صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین کازرونی با پا گردانیده بود و با دستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود. کجا خوانده بود که دست وسیله وسیله هاست؟ اما لبخند و نگاه و گفتار و بوی آدمی که دوست می داشت پاداش او بود. هر دندانی که بچه هایش درآورده بودند، هر جعد تازهی که بر موهایشان می دید، صداهایی که اول عین گنجشک و کفتر از خودشان در می آوردند و بعد با کلمات می انجامید و کلمات را که درست و نادرست قطار می کردند و اولین جمله را که می ساختند، خوابیدنشان که انگار فرشته خوابیده، پوست نرمشان که انگار آدم به برگ گل دست میزند. نه، واقعا کاری از او ساختن نبود. تنها شجاعتی که میتوانست بکند این بود که جلوی شجاعت دیگران را نگیرد و بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان، با وسیله وسیله هایشان کاری بکنند. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سووشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. کاش دنیا دست زنها بود. قدر تحمل و حوصله و یک نواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را می دانند. اگر دنیا دست زنها بود، جنگ کجا بود؟ و حالا اگر نعمتهایی را که تو داری از تو گرفتند، آن وقت چه؟ یادش افتاد با روزی که خانکاکا تازه ماشین خریده بود. هنوز جنگی در کار نبود و میان برادرها هم نزاعی نیفتاده بود. و اگر خانکاکا گاه گداری نقی میزد، به شیوه ملکداری یوسف بود با ماشین خانکاکا رفتن شکار. خسرو هم بود. راننده ندانسته و بچه آهوی زد و بچه آهو مچاله‌ای شد از گوشت و استخوان. ایستادند و مچاله گوشت و استخوان را کنار جاده گذاشتند. مادرش سر رسید و یک بچه آهوی دیگر دنبالش بود. چند بار دور بچهش گشت و گشت و بعد خودش را به ماشین زد. زبان بسته نمی دانست آهن است. خودش را به خانکاکا و یوسف و زری می زد و گیج شده بود و پاهای بلندتر از دستهایش می لغزید و چشمهای درشت سرمه کشیده اش را که همش مردمک بود می دوخت به یک یک آنها. انگار می پرسید چرا؟ چرا؟ خانکاکا گریهش گرفت. شکار با پای خودش پیش آنها آمده بود اما آنها برگشتند. آتش‌های افروخته را سر قلیان گذاشت و پوکی زد و پیش از اینکه قلیان را به تالار ببرد سری به مرد غریب زد که در خواب حق حق می کرد. خواست بیدارش کند اما منصرف شد. مرد بیگانه ورزشکار می نمود. معلوم بود که دعوا هنوز ادامه دارد. تو نرفته صدای سهراب را می شنید. حالا که سر نخ دستم آمده و می دانم که انگشت را کجا باید بگذارم، چرا تو جلوی کمک دیگران را می گیری؟ تو می گویی من جاه طلبم و آدم خطرناکی هستم و وای به روزی که به جایی برسم؟ قلیان را جلوی شوهرش گذاشت. هوای تالار با درهای بسته گرم بود و می دید که عرق بر پیشانی و روی بینی همه ایشان نشسته و دید که مجید کتش را در آورده و دکمه یقه پیراهنش را باز کرده. سر گنجه رفت و باد بزن را در آورد و آنها را روی میز وسط تالار گذاشت. بعد بشقاب‌های بردستی و کارد و چنگال را از گنجه در آورد و روی میز چید. آنقدر آهسته که کوچکترین صدایی بر نیامد. سهراب می گفت حسرن متوجه من است. خودم می دانم که فاصله میان مرگ و زندگیم یک قدم بیشتر نخواهد بود. اگر این کار را نکنم کابوس آن واقعه دیوانم خواهد کرد. میگویی نفس این کار خودش یک نمو نمایش است. مرد، من خودم با پای خودم به پیشواز مرگ میروم. دست به چشمهایش برد و ناگهان گریست. زری حیرت زده به او نگاه کرد و یک باد بزن برداشت و گذاشت روی دامنش. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره
مجازی.
هر چه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق صدابردار محترم برنامه سرکار خانم نوری امروز در مجال برنامه محاصره مجازی از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. امید که همراهیتان مثل همیشه با خود داشته باشیم. همانطور که می‌دانید در برنامه معاصره مجازی با آسیب‌ها و صدمات این فضا روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. امروز قصد داریم از هیجانات کودکی و نوجوانی و سرکوب این هیجانات در فضای مجازی سخن بگوییم. تا حالا به هیجان مجازی فکر کرده بودید؟ کودکی و نوجوانی دو مقطع مهم، حساس و البته پرچالشی در زندگی افراد محسوب می شود. مقطعی که با هیجانات و تغییرات مختلفی همراه است. از طرفی با توجه به اینکه رشد عاطفی به عنوان کلیدی برای داشتن یک زندگی سالم از مهمترین جنبه های رشد کودکان و نوجوانان به شمار می رود، توجه والدین به احساسات، عواطف و هیجانات فرزندان خود در کودکی و نوجوانی امری مهم تلقی می شود. نکته قابل توجه این است که اگر عواطف و هیجانات کودک یا نوجوان به طور طبیعی ارضا نشوند، او نمی تواند از زندگی و فعالیت‌های روزمره خود لذت ببرد. متاسفانه حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجب سرکوب هیجان‌های واقعی و ایجاد هیجان‌های مجازی در این گروه سنی شده است و این مسئله می‌تواند سبب بروز مشکلاتی همچون عدم رشد عاطفی و تخلیه درست و اصولی هیجان‌ها در کودکان و نوجوانان گردد. رشد عاطفی از دوران نوزادی آغاز می شود و تا بزرگسالی ادامه دارد. بنابراین توجه به این رشد در سنین کودکی و نوجوانی بسیار مهم است. لذت، خشم، ناراحتی و ترس اولین عواطفی هستند که در کودکان مشاهده می شوند. با شروع رشد عاطفی در کودکان، عواطف پیچیده تری را نیز در او مشاهده خواهیم کرد، مانند کمرویی، شگفتی، وجد، خجالت، شرم، احساس گناه، غرور و همدلی. حتی زمانی که کودکان به سن مکتب میرسند نیز هنوز در حال شناسایی عواطف خود، درک علت آن و مدیریتش خواهند بود. بخش اعظمی از مسیر رشد عاطفی و اجتماعی افراد در دوران ابتدایی کودکیشان شکل می‌گیرد. رشد عاطفی ابعاد متفاوتی را در بر می‌گیرد، مثلا اینکه احساسات و عواطف چه هستند، اینکه چرا و چگونه به وجود می‌آیند و همچنین تشخیص احساسات خود و دیگران و توسعه راه‌های مؤثر برای مدیریت این احساسات. باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان رشد عاطفی در کودکان و نوجوانان میتواند از فردی و فرد دیگر متفاوت باشد. برخی از کودکان ممکن است سطح بالایی از رشد مهارت‌های عاطفی را در زمانی که خیلی کوچک هستند نشان دهند، در حالی که برخی دیگر مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا ظرفیت مدیریت هیجانات خود را تا نوجوانی توسعه دهند. رشد عاطفی و هیجانی با رفتارهای از سوی کودک بروز داده می شود. از جمله این رفتارها می توان به نشان دادن محبت به دیگران، ابراز آگاهی نسبت به احساسات خود و دیگران و مدیریت هیجانات اشاره کرد. توجه و اهمیت به دیگران، ایجاد دوستی های سالم، بیان احساسات از طریق کلمات، افتخار کردن به دستاوردها و موفقیت‌ها و همچنین درخواست کمک در صورت نیاز، در حین نشان دادن استقلال در صورت امکان، نمونه های از رشد عاطفی و هیجانی در کودکان است. نمایش یک تصویر مثبت از خود، درس گرفتن از اشتباهات و ایجاد روابط سالم با بزرگسالان از دیگر رفتارهای کودکان برخوردار از رشد عاطفی و هیجانی محسوب می شود. در واقع این موارد از مهمترین نشانه ها برای بررسی فرایند رشد عاطفی در کودکان و نوجوانان به شمار می روند. اکنون برای دقایقی به این پرسش ها فکر کنید. آیا فرزندان شما این رفتارها را از خود بروز می دهند؟ و دیگر این که فکر می کنید عدم بروز این رفتارها تا چه میزان به فعالیت فرزندانتان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مربوط می شود؟ کودکان و نوجوانانی که اینترنت و فضای مجازی و بخش جدا نشدنی زندگی آنها تبدیل شده است، آرام آرام رفتارهای خود را تغییر می دهند که در بسیاری موارد این تغییرات منفی و نامناسب است. برای مثال کودک یا نوجوان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دوستی ها و روابط ناسالم را جایگزین دوستی های مناسب می کند. با توجه به اینکه در دنیای مجازی افراد هویت واقعی خود را پنهان می کنند، بنابراین احتمال شکلگیری دوستی های ناسالم در این فضا بیشتر است. عزیزان همراه، فرصت امروز برنامه محاصره مجازی و پایان رسید. ادامه مبحث هیجان مجازی را در برنامه بعد انشاءالله پی خواهیم گرفت. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها، یعنی از ساعت 6:50 دقیقه صبح به وقت افغانستان تا 8 شام، با برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو خودتان را به نشانی @رادیو دری مشهد دنبال کنید. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، در فرصت این برنامه سفرها داریم به بادغیس، به تخار، به لوگر و به دایکندی. پس خوب تیاری بگیرین. چای ناخورده جنگ نمی شود، این مسئله معروفی در افغانستان است، ولی ما ضمن چای هوس غذای بادغیسی کرده ایم که شما را هم دعوت به همراهی می کنیم. غذای محلی در بادغیس افغانستان. صحبت از غذاهای محلی است. دوستان یادتان باشد کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان غذاهای مشترک زیادی دارند و میتوان براحتی از طعم غذاهایی که در این کشورها طبخ میشود لذت برد. باز هم با گزارشی به غذاهای محلی افغانستان بپردازیم و ببینیم چه مواد غذایی در این کشور طبخ میشود. پس همراه ما باشید.
هر قدر که ما تعریف کنم هنوزم کم است. وقت که فوق العاده مزه‌دار و خوشمزه است. زرشک پلو است درست؟
بله. یه زرشک پلو که دو سه رقم پلو میبینیم پخته میشه باز.
بله.
گرد میشه سر از مزه‌ها هم دخته میشه باز. این یک رسم است.
درست. استاد جلال از این برای ما بگو، من اینجا دیدم در میز زرشک پلو برنجا رنگای متفاوت داره، نارنجی به چشم میخوره، سرخ، سبز، گلابی. میشه از این هم بگوی که چه قسمی تنظیم میشه؟
اینا اصل هر کسی یک رنگ انتخاب منو خوش داره. با دیم سه چهار رقم بریم با هم قد میشه، بسیار اساس نهیتی بود.
خب با
لذت میبینیم.
یک بار طعمش هم ببینیم.
با طعمش ببینیم، مزه کنیم، میشه بریم.
چقدر نرم است و چقدر هم اما تو یک بوی خوب.
زیرش کردم خاصی که خود بادقسم بند سبزه که آمدین تیرام دارم زیرش. از این زرش خود باطغی استفاده میکنه.
این زرش کم زرش که باطغی است.
بله، آره زرش.
خیلی خوب. بسیار زیاد خوشمزه
است. واقعا.
دوستا جایتان خالی دیگه.
یه دقیقه بازم مزهش هم فرق میکنه، طعمش هم فرق میکنه.
واقعیت هم هست کاملا مزهش متفاوت تر شده. دوستا جا تشکر میکنم، قربانتان.
یعنی چیزی که مادم باطقه در مناخو میگذر بخواهد بسیار رواج از قبل خوردن باطغیس.
بله بله. وقت بسیار زیاد خوشتم و خوشمزه بود. من کیف کردم. یک چیز دیگه که توجه مرا جلب کرد، دوستا دیگه من چیزایی را که تازه میبینم میخوام با شما نازنینم شریک بسازم. نان هم در ولایت باطغیس متفاوت تر است. فاق صاحب بگوین بر ما این نان هم از آرد وطنی است، درست؟
یقین از آرد وطنی است، از گندم خود بادغیس است و همینجا آرد میشه و طرز پختنش همینجا تنورای خانگی داریم ما.
درست درست.
که تهیه میشه، خمیر میشه، ندام تنورای خانگی پخته میشه. آها. یعنی میرقم نان آماده میشه بریم.
خوشمزه است، خوشبوست. خیلی خوب. ایشی هست؟
ای کدو هست بگیر کنم.
درست.
بارانه کدو، یک دقیقه غذا پخته میشه به نام بارانه.
کدو شیرین هست؟
بله. که هم بعض جا همراهش کشمش هم گد میکنن و بعض عدویه و بعض مغز و چیزها هم به خاطر
بامزه شدن،
به خاطر خوشمزه
و شیرین هم هست دوستا. مثل عزیز که مربا میخوری اما تا یک طرح داره، درسته؟ بازی در وعده های غذایی متفاوت میباشه یا بیشتر در چای صوب میخورن نوشجان میکنن؟ چه قسمت؟
صوب هم میشه، صوب هم در بسیاری جا میشه که به عنوان صوبانه نوشجان میکنن، ولی در پای غذاهای مثل برنج و مثل کباب و خوی چیز هم میارن که استفاده شد.
وقت خوشمزه است. خب از میوه ها هم میشه یاد بکنیم. انار کجا هست؟ از بادغیس هست یا نه؟ از
بادغیس انار داره، ولی نه به پیمانه ای که ما بیارن و دیگه جا تجارت بعض قسمتاش داره. ولی سیب خود بادغیس سیب خیلی خوبی داره، ولسوالی قادس و حتی خود قلعین و قسمت ها دیستان اینا خیلی خوب سیب داره، سیب مشهوری داره که میشه استفاده کن. ولی انار بیشتر در بادغیس از هرات میایه و انار هرات و یک از قندهار میایه در هرات میرسه در بادغیس.
بسیار خوب.
بله، گزارش جالبی بود. یک تفاوت جالب غذایی که شنیدیم در مورد کاربرد برنج و گوشت بود که معمولا تکه های گوشت را درون پلو می گذارند، اما شنیدیم که در بادغیس عکس این عمل را انجام می دهند و مثلا قابلی را درون شکم گوسفند می گذارند و بعد یک جا آن را تبخ می کند که باید مزه خاصی داشته باشد. حالا به تخار رفته و در ادامه مسیر گزارش چشم نوازی بشنوید از صنایع دستی در تخار.
صنعت دست در تخار.